بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که انسان در ابتدا به صورت یک امر معدنی و بعدن ترقی میکنه، صاحب قوای حیوانیه میشه، قوای حیوانیه اعم از مدرکه و محرکه. محرکه رو هم گفتیم نزوعیت که تابع حس مشترک و متخیله و ناطقی هر سه هست، به این معنا که هر کدوم از این ستا کمال خودشون رو طلب میکنن و از مخالف خودشون فرار میکنن. طلب کردن و فرار کردنشون به وسیله این قوه نزوعی انجام میشه. این قوه نسبت به مطلوبات این قوای مدرکه ایجاد شوق میکنه و نسبت به مخالفات این قوای مدرکه ایجاد نفرت میکنه و بعدا دستور میده به محرکه مادون خودش که جذب کنند یا دفع کنند، که جذب کند یا دفع کند. در این بحث، در این بخش سوال شده بود که جوابش را عرض میکنم، البته خود سوال همچنین سوال شده بود که بعضی از افعال ما این چنین نیستند که از طریق ندوعی به انجامشون اقدام بشه، مثل افعالی که ما در خواب انجام میدیم، مثلا در رخت خواب میدیم، یا بعضی ها ممکنه مثلا در خواب برنشن را بره. این افعال به دستور قوه نزوعی نیست. عرض کردم که من باید قید میدادم و توضیح میدادم، منتها چون قید ندادم این سوال پیش آمد. افعال اختیاری و ارادی ما از طریق نزوعی شروع میشه، نه هر افعالی. مثلا افعال نباتی ما مثل جذب غذا، مثل مثلا فرسن رشد بدن، این افعال نباتی و غیر اختیاری هم. اینها دیگه به توسط قوه نزوعی انجام نمیگیرن، اینا به طور طبیعی حاصل میشن. پس این که ما گفتیم افعال باید از طریق قوه نزوعی جذب و دفعشون دستور داده بشه، این مربوط به افعال اختیاری و ارادی است. و لذا هم گفتیم که کار قوه شوقیه رو شوق یا اراده می نامیم. معلومه جایی که اراده هست این قوه شوقی کار میکنه که کارش اراده نامیده میشه. خب بعد سوال دیگری هم شده بود که مربوط به بحث گذشته است و اون این که گفتیم بر قوه متخیله گاهی قوه واهمه مسلط میشه، گاهی قوه عاقله مشرف میشه، و در صورتی که قوه واهمه مسلط شد اسمشو میذاریم متخیله، و در صورتی که قوه عاقله مسلط شد اسمشو میذاریم متفکره. سوال شد تسلط قوه مافوق بر متخیله و اشرافش یعنی چی؟ با مثال مطلب رو روشن کردم، یعنی توضیح خاصی نداشت. ارچیدم مثلا فرض کنید که متخیله ما مأمور میشه از طرف عاقله که مواد اولیه قیاس رو تهیه کنه. ما موضوع رو و محمول رو که همون اصغر و اکبرن در مطلوبمون داریم، میخوام بر این موضوع و محمول، یعنی بر قضیهی که همون نتیجه ما هست، استدلال کنیم، صغرایی تشکیل بدیم، کبرایی تشکیل بدیم، و بعدن به این نتیجهی که ابتدا مطلوبمون بود و بعدن نتیجهمون میرشه برسیم. اون چه که ما احتیاج داریم حد وسطه، یعنی چیزی که هم به اصغر مرتبط بشه هم به اکبر مرتبط بشه و بر اثر ارتباطی که با این دو داره این دو رو به هم مرتبط کنه. اگر اصغر و اکبر به هم مرتبط شدن ما نتیجه رو میگیریم. کار حد وسط اینه که بر اثر ارتباطی که با این دو داره خود این دو رو به هم مرتبط کنه. متخیله رو عاقله میفرسته سراغ صور و معانی که در مخزن خیال و مخزن حافظه موجودند. میگه در بین اون صوری که تو مخزن خیال موجوده و معانی جزئیه که در مخزن حافظه هستن جستجو بکن و امری رو که بتونه هم با اصغر مرتبط بشه هم با اکبر مرتبط بشه در اختیار من قرار بده تا من این قیاس رو تنظیمش کنم. عاقله به متخیله میگه، متخیله بر اثر اشرافی که بر دو مخزن داره وارد این دو مخزن میشه و به نظر خودش چیزی رو تعیین میکنه و میاره در اختیار عاقله قرار میده. عاقله اگر دید این با اصغر و اکبر ارتباط برقرار میکنه قبولش میکنه و متخیله رو از فعالیت مجدد معاف میکنه، اما اگر دید مناسب نیست به متخیله میگه این آنچه که انتخاب کردی به درد من نمیخوره، این رو ببر سر جاش و یه چیز دیگه بیار. باز متخیله اقدام میکنه تا وقتی که بالاخره عاقله راضی میشه و قیاس تشکیل میشه. همونجور که توجه کردید عاقله قیاس تشکیل میده ولی مقدمات اولیه و مواد خامش متخیله تعیین میکنه. پس متخیله زیر نظر عاقله داره کار میکنه، به اشراف عاقله داره کار میکنه. در واقع متخیله یه پادوه، یه کارگزاره و تمام تنظیم کننده کار خود عاقله است. گاهی مثلا میخواییم چیزی رو تنظیم کنیم، مثلا اختراعی بکنیم، نمیدونیم پیچ کجا ببندیم، به متخیله میگیم تمام اون منافذی رو که این پیچ قابل بسته شدن امتحان کن، ببین به کدومش میخوره. همه یکی که امتحان میکنه، ما باز با اون عقلمون که اشراف داره ملاحظه میکنیم میگیم اینا جور در نمیاد، اون یکی که جور در میاد قبول میکنیم و کار ادامه میدیم. اختراعی اکتشافی صورت میگیره منتها کارهای مقدماتیشو متخیله کرده، نتیجه اصلیش عاقله گرفته. در واهمه هم همینطوره، واهمه گاهی از اوقات متخیله رو به کار میگیره، بهش میگه مثلا فرض کنید که در فلان معنای جزئی من حاجتی دارم، او رو تهیه کن، صورتی رو در میخوام معنی رو به صورتی اضافه کنم، اون صورت در اختیارم نیست، صورت رو در اختیار من بذار، اون صورت رو در اختیار واهمه میذاره، واهمه اضافه میکنه، معنا میشه معنای جزئی، واهمه درکش میکنه. بعد این قبیل کارا رو یاران نمونه هاش عرض کردم، با نمونه معلوم شد که چگونه عقل بر متخیله و یا واهمه بر متخیله اشراف دارن. اشراف داشتن و دستور دادن و او هم مأمور بودن تقریبا روشن شد با این توضیح کردیم. خب بحث به اینجا رسید، این دو تا سوالی بود که شده بود، من خواستم جواب عرض کنم که چون سوالات نافع گاهی میشه دوباره من جلسه بعد مطرحش میکنم. رسیدیم بحثمون رسید به این جا که همونطور که در ابتدای بحث عرض کردم، انسان ابتدا صورت معدنی است یعنی نفس انسانی و بعد صورت حیوانی میشه، نباتی میشه، حیوانی میشه و آخرم انسانی میشه و در این بینم قوه نزوعیه فعالیت میکنه. حالا ایشون دوباره از همین مباحثی که گذشت میخواد خلاصه گیری بکنه و نتیجه رو اعلام کنه. میفرماد که وقتی حواس خمس ما فعالیت خودشون شروع میکنن، هر کدومشون صورت مناسب خودشون رو به حس مشترک وارد میکنن، باصره صورت مبصره رو، سامعه صورت مسموعه رو، ذائقه صورت مذوقه رو و هکذا اون دوتا مشمومه و ملموسه رو به حس مشترک وارد میکنن. حس مشترک مانند حوضچه ایست که از پنج جوی در او آب وارد میشه، از پنج جدول، به تعبیر خود آقایان از پنج جدول، جدول این نهر سقیست، از پنج جدول در این حوضچه آب وارد میشه، به این معنی که صور این پنج حاسه ظاهره در حس مشترک میریزه و حس مشترک رئیس این پنج تا به حساب میاد، کار اینا رو سامان میده، تنظیم میکنه. بعد از اینکه این صور وارد حس مشترک شدن، در حس مشترک دوام چندانی پیدا نمی کنن. البته دوام صورت در حس مشترک بیش از دوامش در حاسه است. مثلا در حاسه باصره لحظتا ما دوام پیدا میکنه این صورت سلام علیکم و بعد منتقل میشه و بعد از بین میره، اما در حس مشترک دو لحظه سه لحظه باقی میمونه. حالا بحثش در جای خودش که به چه دلیل حرف رو میزنیم، به عنوان اصل موضوع رو داریم میگیم، بحثش در جای خودش. ما میبینیم که این صورت گاهی سالها در ذهن ما هست. پس معلوم میشه غیر از حس مشترک یه حس دیگری هست که این صورت رو حفظ میکنه. چون حس مشترک هم همونطور که در جای خودش ثابت شده، اگرچه بیش از حاس صورت رو نگه میداره، ولی بیش از دو سه لحظه نگه نمیداره، اونم رها میکنه. در حالی که ما سالها میگذاریم این صورت در ذهنمون هست، پس پیداست که این صورت در جای دیگری حفظ میشه و اون جای دیگر اسمش خیاله که مخزن این صورت. پس بعد از اینکه محسوسات از جلوی حاسه ما غیب شدن، صورتشون وارد قوه دیگری به نام قوه خیال میشه. پس تا اینجا اینطور گفتیم که محسوسات تا وقتی در مقابل حاسه ما هستن، صورتشون وارد حاسه ما و از اون طریق وارد حس مشترک میشه. به مدتی که این محسوسات از جلوی حاسه ما رفتن کنار، صورتشون ابتداعا از حاسه و بعد از مدت کوتاهی از حس مشترک محو میشه، ولی در خیال بعد از غیبت این محسوسات این صورت حفظ میشه. بعد میام سراغ معقولات. همین محسوسات خارجی معقولاتی هم در خارج دارند. نه ما معقولاتی درست میکنیم، اینو بارها عرض کردیم، ما معقولاتی برای اینها درست نمیکنیم، معقولاتی در خارج برای اینها هست. مثلا ارباب انواعشون یا صور عقلیهی که اینها در عقل فعال دارن، اینا وجود عقلی این موجودات محسوسند که در خارج هستند، چه ما اونها رو درک بکنیم که نکنیم. منتها گاهی توفیق نصیب ما میشه، عاقله ما بالفعل میشه و به ما اجازه داده میشه که این معقولات مربوط به این محسوسات رو درک بکنیم. در این حالت ما بدون اینکه احتیاج به تجرید داشته باشیم، چنانچه مشایخ میگن، معقولات رو درک میکنیم، چون ما که نمیخوایم این محسوسات رو درک بکنیم تا اینا رو تجرید کنیم. اینا به جای خودشون محسوسات هیچ وقت معقول نمیشن. معقولات اینها که مرتبط به اینها هستن، چه صور عقلیه اینها که در عقل فعاله، چه مثل افلاطونیه بر ارباب انواع اینها که در عالم خودشه، هر کدوم از اینها بالاخره مجددن و احتیاج به تجرید ندارن. ما به وصال اونها نائل میشیم و اونها رو درک میکنیم. اما این موجودات حسیه، اینها هیچ وقت معقول نمیشن. همینطور که هر کس اینا معقول بالقوه‌اند، اونا معقول بالفعلن. این معقول بالقوه همیشه معقول بالقوه است. خروجش از قوه به فعلیت به همون معناست که نفس ما در ادراک عقلی این محسوسات بالقوه و بالفعل میشه، نه اونا بالقوه‌اند و بعد بالفعل میشن. اونا بالقوه نیستن، بالفعل هم نمیشن. این بالقوه و بالفعلی که میگیم به لحاظ خودمونه، ولی اگر اونا رو بالقوه بگیریم، چون هر بالقوه بالاخره باید بالفعل بشه، اونا باید بالفعل بشن، در حالی که موجودات محسوس خارجی هیچ وقت معقول بالفعل نمیشن. پس بالقوه و بالفعلی که میگیم به لحاظ خودمونه، یعنی ما هستیم که ارتباطمون، ارتباط عقلیمون با این موجود بالقوه و بعد ارتباط عقلیمون با همین موجود بالفعل میشه، نه این معقول بالقوه و بعد معقول بالفعل میشه. این هیچ وقت معقول بالفعل نمیشه. این کتاب خارجی تا از اول تا آخر محسوسه، محسوسه بالفعله، هیچ وقت معقول نمیشه، یعنی حالت تجرد پیدا نمیکنه. این که میگیم معقول بالقوه و بعد معقول بالفعل میشه، بالمقایسه به خودمونه، یعنی ما نسبت به این معقول بالقوه است، عاقل بالقوه است، این بعد عاقل بالفعل میشیم و نتیجتا اینم عاقل بالقوه است، معقول بالقوه است، بعد معقول بالفعل میشه. معقول بالقوه است یعنی الان این پیش ما حاضره، معقول بالفعل یعنی بعدا رب و نوعش یا صورت معقولش پیش ما حاضر میشه، که ما میشیم عاقل بالفعل و بعد میگیم این شد معقول بالفعل. بنابراین محسوساتی که در خارج هستن معقول بالقوه و محسوس بالفعل و معقول بالفعل میشند، منتها به همون صورت که عرض کردم، نه خودشون معقول بالفعل بشن. این توضیحی که دادم برای اینکه اشکال نکنید، نگید اگر این سلام علیکم، نگید اگر این موجود خارجی معقول بالقوه است، چرا معقول بالفعل نمیشه، در حالی که هر بالقوه باید بالفعل بشه اگر زمینش فراهم بشه. چرا این محسوسات بالفعلی که معقول بالقوه با این که زمینشون فراهم میشه، هرگز در طول مدت عمرشون معقول بالفعل نمیشن؟ این اشکال نکنید، چون گفتیم اینا معقوله بالقوه نیستن. اگر معقوله بالقوه بالمقایسه الینا معقوله بالقوه، و بعدم که معقوله بالفعل میشن بالمقایسه الینا معقوله بالفعل میشن. خودشون از اول محسوس بالفعلن تا آخر هم محسوس بالفعلن. خب پس اینطور شد که در مرحله تعقل ما با معقولات بالفعل تماس میگیریم. معقولات بالفعل ارباب انواع این محسوسات یا صور عقلیه این محسوسات هم که در عقل فعال موجودند و ما با اونها مرتبط میشیم. البته این محسوسات زمینه ساز اون ارتباطند. اگر این محسوسات در ابتدا نباشند ما نمیتونیم ارتباط با معقولات برقرار کنیم. البته در انتهای که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردیم وجود محسوسات هم برای ما لازم نیست، مستقیما متصل به عقل فعال میشیم و معقولاتی که محسوسشون رو هم نداریم درک میکنیم. اما در ابتدا نباید محسوسشون رو داشته باشیم که این داشتن محسوسات زمینه میشن برای تعقل اون معقولات. در ابتدا احتیاجی به محسوسات داریم اما به عنوان یه موعد، نه اینکه خود این محسوسات بشن معقول. اینا ما رو آشنا میکنن به معقولات، یعنی ارتباط اون رو با معقولات راحت تر می کنن. بله مثل همه معقولات، مثلا فرض کنید که همین رو برد می کنن. مثال بزنیم بر ائمه خودمون که دیگه تقریبا روشن بارها مثال زدن. اونها مسافرت نکردن، حیواناتی رو که در فلان نقطه زمین بوده با حس بصر ندیدن، در این حال برای ما خبر میدن. باطلشون ندیده ولی عاقلشون این موجودات رو در عقل فعال به بصیرت مشاهده کرده، الان به ما خبر میده. موجود مبصر چه در ما، چه در عرفا، چه در ائمه، چه در پیغمبر که بالاترین انسانه، باید با فاصله مخصوص دیده بشه. فرقی بین ماها نیست. اینطور نیست که عارف اون بره کوهو ببینه من نبینم. در دیدن همه مساوی هستیم. اگر عارف داره از اون پشت کوه خبر میده، نه به این معنی که با واسطه داره میبینه، این با بصیرت داره میبینه. یعنی محسوسی رو ندیده، معقولش رو به خاطر اتصالی که به عقل فعال پیدا کرده ملاحظه میکنه، از معقول خبر میده. خب برای ما معقول محسوس هم میشه که اینطور مثال خاصی نداره. یعنی هر موردی رو که شما محسوسش رو دارید اگر ملکه اتصال پیدا کنید به عقل فعال، معقولش رو بدون احتیاج محسوس درک میکنید. اینا در عالم مثال مشاهده میکنن. بله اینا مرتضات چون به عالم عقلی راه پیدا نمی کنن، ارتیازات غیر شرعی آدم رو به عقل نمی رسنه، به درجه مثال می رسنه. یعنی اون عالمی که اجنم توش هستن به درجه مثال می رسنه، شیاطین هم تو اون عالم هستن. این وقتی به درجه مثال رسید، موجودات محسوس رو تو عالم مثال مشاهده می کنه، خبر می ده. و در عالم مثال هم چون زمان تقریبا مطرح نیست، بعد مطرح، زمان مطرح نیست، موجودات آینده هم که در این عالم ماده آینده میان اونجا حاضرن، لذا میبینید اونجا موجودات مثالی رو مشاهده میکنه، خبر از آینده میده، چون موجودات آینده اونجا حاضرن، پیشش حاضرن و میبینه. همونطور که ما به موجودات حال میتونیم خبر بدیم، اونا وقتی وارد عالم مثال شدن به موجودات آینده این دنیا که در اونجا حاضرند و حالن خبر میده. و این خیلی امتیاز بالایی نیست. به عالم مثال رسیدن هر کسی میرسه. گاهی از اوقات قبلا هم گفتیم بچه ای را که نابالغه بر اثر این که بهش میگن مثلا دیگه که تهش سیاهه و وسیله روغن براقش کردن، نور شدیدی تو این تابوندن، بهش میگن اینو نگاه کن، نگاه میکنه چشمش موج برمیداره. بعد از مدتی نگاه کنه چون نور شدید منعکس میشه از اون سیاهی به چشمش، موج برمیداره. بعدم میترسننش، میگن الان جن میآمد و بلند میشن با یه سرصده های همهمه های این بچه حالت حواس ظاهریش تحصیل میشه. حواس ظاهری که تحصیل شد انسان دیگه، اون قوه باطنی شکوفاتر میشه. متخیلش که باید ارتباط با عالم مثال پیدا کنه، شکوفاتر میشه، ارتباطش با عالم مثال برقرار میشه و خبر میده که این شیر کی دزدیده، کی آمده، خبرهای خیلی میده. بچه رو که سر تاس مینشونه نمیره دیگه، بهش میگن که جنی آمده، چه کرده، چه کرد، اونم خبر میده، خبراش هم میمیسن. وقتی هم که به حال عادی برگشت بهش میگن چی گفتی، میگه نمیدونم. این حواس رو تعطیل میکنن. حواس که تعطیل شد طرف رو میفتن عالم مثال. اون مرتضی هندی هم حالا یا حواسشون تعطیل میکنه یا هر کار میکنن دیگه نمیدونم، خودشون به عالم مثال میرسونن. به عالم مثال جلسن خبر میدن. این خیلی هنر بزرگی نیست. به عالم به عقل رسیدن هنره. موجود مادی زمانی هم هست چون تو این عالم هم زندگی میکنه. بله چون تو این عالم هم زندگی میکنه. وقتی بهشون میگه سنتون چقدره میگه 1000 خورده سال نفس شده دیگه. 1000 خورده سال هم تازه جوان هم هست. پیراشون 3000 سال 4000 سال عمر میکنن که عمرشون رو تعیین میکنن. ولی میشه زمانی هست. ولی در این حال گذر زمان چندان رو اونه اثر نداره چون اینه با عالم مثال هم مساعد هست. دوست ما ها نیست. نه متوجه نشونم. عالم عقل مرتبط میشن، بصیرتشون تمام معقولات رو مشاهده میکنه. اگر بخوان خبر بدن توی باطن خودشون اون معقولات رو تنزل میدن به عالم مثال خودشون و بعد بیان میکنن. لازم نیست بیان به عالم مثال منفصل، لازم نیست بیان این موجودات در عالم مثال منفصل ببینن. همون در عالم عقلشون که دیدن کافیست. در باطن خودشون به عقل به مثال متصل خودشون تنزل میدن و بعد هم بر زبانی بر قلمی چیزی جاری میکنن که دیگه لازم نیست بعد از این که در عالم عقل مشاهده کردن بیان در عالم مثال منفصل هم مشاهده کنن. عالم مثال منفصل لازم نیست مشاهده کنن، تو خودشون همه کارا رو انجام میدن. حوادث جزئی رو بگید تو عالم مثال ببین نداره. حوادث جزئی یک نداره. اگر کلی درک کرده تو عالم مثال نیست. اگر کلی درک کرده در عالم عقله. اگر جزئی درک کرده در عالم مثاله. اگر کلی هم درک کرد برای جزئی کردنش لازم نیست وارد عالم مثال بشه. تو مثال متصل خودش جزئی میکنه. فیجتمع او. رسیده بودیم به اینجا که خلاصه گیری از مباحث گذشته است. فیجتمع او این دلحاست رئیست للخمس صور المحسوسات عند حضورها. در پیش حادثه‌ای که رئیس اون پنج حادثه ظاهر است، حادثه رئیس یعنی حس مشترک، در پیش حس مشترک که رئیس اون پنج حادثه ظاهر است، صور محسوسات خارجیه حاصل میشه و جمع میشه عند حضور اون محسوسات. ضمیر حضورها به محسوسات برمیگرده نه به صور. در وقتی که محسوسات حاضرند صورشون اندل هاست رئیس جمع میشه و اندل متخیلته یعنی و یجتما اندل متخیلته مصر المحسوسات اند قیبتها یعنی اند قیبت المحسوسات. وقتی که محسوسات رو ما قایب میکنیم از جلوی حاسه کنارشون میزنیم مصول این محسوسات یعنی همون صور محسوسات اندل متخیله حاضره. متخیله یعنی خیال، در اون انبار حاضره. البته اندل متخیله خود متخیله به من خودش ویرده نداره، در اون خیال حاضره. اندل متخیله هم حاضره. وقتی در خیال حاضر باشه اندل متخیله هم حاضره چون متخیله اشراف و خیال داره. هر کدوم از این صور رو بخواد در اختیار داره. در همینجاد پیش او هم حاضره. بله؟ بله عرض میکنم. اندل متخیله جمع میشود یعنی اندل مخزن یا اندل متخیله جمع میشود اندل مدرک. کی؟ نه حس مشترک و خیال دوتاست. ایشون اگه یکی دونست به خاطر اینکه همه قبا رو یکی میدونه، همه قبا رو یکی میدونه با اختلاف مرتبه، نه اختصاص به خیال و حس مشترک داشته باشه. خیال و حس مشترک رو هم مثل بقیه یکی میدونه با اختلاف مرتبه. یعنی در خیال و حس مشترک اختلاف چرا؟ قائل همه جا بالا گفتن اختلاف مرتبه رو ما گفتیم قائل هستن. نمیشه اختلاف مرتبه قائل نباشه. اگه اختلاف مرتبه یک قوت با اختلاف مرتبه، اختلاف مرتبه اگه قبول نداشته باشه بعد مشکل میشه. یا باید اختلاف قوا رو قبول داشته باشه یا اختلاف مرتبه رو، ولی کارهای مختلف از کجا درست میشه؟ اگه قوا واحدن مرتبه شون هم واحده، این کارهای مختلف از کجا در میاد؟ کار مختلف رو خود آقایون اصل موضوع دارن به قوای مختلف نسبت میدن نه به قوای واحد. یا باید قوا مختلف باشن یا قوه اگر واحده مرتبهش مختلف میشه. بالاخره باید اختلافی درست بشه تا اختلاف افعال جور بشه، و الا ممکن نیست از امری واحدی که هیچ اختلاف توش نیست مختلف صادر بشه. قانونشون دیگه، قاعده الواحده که تو خوندید اجازه نمیدن که از امر واحد کارهای مختلف ساده بشن، مگر اینکه امر واحد رو به یه صورت مختلفش کنن، یا متعددش کنن یا متعدد المراتبش کنن. معنی نداره که ایشون بگه اسم مشترک با خیال یک قوت یک مرتبه هم داره، این هرگز نمیگه. میگه یک قوت دو مرتبه داره، مشا میگن دو قوت، ایشون میگه یک قوت با دو مرتبه. بالاخره اختلاف درست میشه. و این دل متخیله، یعنی یشتم و این دل متخیله که هست کردم، متخیله میتونید معنی خیال بگیرید که مخزنه، میتونید معنی متخیله بگیرید همون متصرفه بگیرید که مدرکم هست. و این دل متخیله یشتم مسل المحسوسات، یعنی صبر المحسوسات این دل قیبت المحسوسات. و یبقا بعد از ذالک، و یبقا بعد از ذالک ان ترتسم فی ناطقت صبر المعقولات ها. بعد از این که نفس تا این درجه رو جلو رفت، محسوسات رو گرفت با حاسه مشترکش، صور محسوسات و مثال محسوسات رو گرفت با متخیله، حالا دیگه چیزی باقی نمونده جز این که صور معقولات رو بگیره با قبه عاقله، چون محسوسات حاضره رو با حاسه گرفت، محسوسات غایبه رو هم که مثال اون محسوسات با متخیله گرفت، لا یبقا جز این که معقولات رو هم با عاقله بگیره. و یبقا بعد از ذلک، یعنی بعد از اینکه به مرتبه تخیل رسید، اون چه که باقی مونده اینه که تبتسم فی ناطقه، یعنی قوه عاقله، صور و معقولاتها، ضمیر معقولاتها برمیگرده به محسوسات. معقولات محسوسات عرض کردم یا ارباب انواع هند یا صور عقلیه موجود در عقل فعال هند. یبقا بعد از ذلک که در ناطقه صور معقولات این محسوسات حاصل بشه. خود معقولات دقت کنید، عبارت خیلی دقیقه. محسوساتی داریم، معقولاتی داریم، صور معقولات داریم، سه چیز در اینجا گفته شده. محسوسات هم اینا که در خارج هم، معقولاتشون که ربط که اینطور نیست که با تعقل ما ایجاد بشن، خودشون موجودن، عبارتن از ارباب انواعشون یا صور عقلیشون که ما چه تعقلشون بکنیم چه نکنیم اونا موجودن. صور اونها اموری هستن که بعد از مشاهده اونها نصیب ما میشن، که ما بعد از اینکه اونها رو مشاهده کردیم صوری از اونها نصیب ما میشن، یعنی تنزلی از اونها نصیب ما میشن. این صور معقولات صور معقولای ما هستن که اختصاصی ما فرق هم میکنن، معقولی که من میگم با معقولی که شما میگید یکیه، در حالی که معقول این دوتاست، معقولی که من میگم با معقولی که شما میگید دوتاست، در حالی که معقولی که در خارج موجود یکیه، یعنی اون معقولی که من باش تماس میگیرم اون معقولی که شما باش تماس میگیرید یکیه، ولی صورتی که از اون معقول نصیب من و شما میشه دوتاست، یه صورت من میگیرم یه صورتی شما میگیرید. صور معقولات متعدد به تعدد تعقل انسان ها، اما معقولات این محسوسات نه، هر کدومش واحده. پس یبقا بعد از آره که انتر کسر فی ناطقه صور و معقولات این محسوسات، علتی صفت صور نیست، صفت خود معقولاته، علتی هی اقول بالفعل و معقولات بالفعل، اونایی که در خارج هستند اقول بالفعل هم هستند، معقولات بالفعل هستند، چه من تعقلشون بکنم چه نکنم. اینطور نیست که معقول بالقوه باشن بعد از اینکه من تعقلشون کردم بشن معقول بالفعل، اونا معقول بالفعل هستند چه من تعقل بکنم چه نکنم، اونا عقل بالفعل هستند چه من عقلم به اونها برسه چه نرسه. و هی الاشیاء البریئه من الماده و علاقه، این معقولات موجوداتی هستند که در خارج هستند، در خارج هم بری از ماده و عوارض ماده، این معقولات بالفعل هستند، اصلا کاری تعقل من ندارن، من اگر توفیق نصیبم بشه تعقلشون میکنم، ازشون صبری میگیرم، اگر توفیقم نصیبم نشد اتمون رو تعقل نمی کنم. بله شامل مثال نمیشه دیگه، عقل رو داره میگه، ایشون داره عقل رو میگه، مثال نمیگه. این در جواب شما هر تیره، من در توضیح باره، در توضیح باره من بحث مثال نگفتم، شما یه اشکالی کردین در جوابتون هر تیره، عالم مثال هم باشه نداره، ولی در اینجا صور معقولات ها یعنی فقط معقول، عالم مثال نیست، عالم مثال تموم شد. اندل متخیل یشتما اندل متخیل مصول المحسوسات یعنی عالم مثال، معقولات یا صور معقولی در عقل فعال، بله معقولات یا ارباب انواع یا صور عقلیه در عقل فعال، با عالم مثال کار نداشتم، اگرم من تعبیر به مثال کردم اشتباه بوده، گاهی اشتباه لفظی میشه، در هر صورت اگر سعی داشتم برای اینکه بگم سوار عقلیه، حالا اگرم گفتم سوار مثالیه اشتباه بوده، فکر میکنم سوار عقلیه گفتم. تفاوتش رو بارها عرض کردم، تفاوت عالم مثال و ارباب اربا رو من بارها عرض کردم، دو تا تفاوت بینشونه. حالا دو مرتبه خواستی در ابلاغ عرض میکنم. بله؟ نه حالا ممکنه بقیه هم یادشون رفته باشه، دوباره تکرار میکنم. ببین نداری تکرار که دیگه تو بحث من فرابول ماشالله. اگه تکرار نبود و توضیحات یه مقدار مختصر تر بود که الان چندین بار این کتاب تموم شده بود. بیبادم خدا سرخش، شما خیلی حوصله میکنید که سر این بحثا میاد میشید. مجردن هم من الماده هم من علائق الماده و عوارض الماده تجرد تام دارم، ولی عالم مثال تجرد برزخی دارم. مجردن من الماده ولی مجرد نیستن من عوارض الماده، من بعد عوارض الماده، از ماده و بعد عوارض مجردن، اما من بعد دیگه مجرد نیستن، مثلا از زمان مجردن اما از بعد مجرد نیستن، مکانی رو اشغال میکنن، بعد دارن. پس عالم مثال مجرد ناقص و عالم ارباب انواع مجرد تام. این یه فرق. فرق دوم، رب و نوع همونطور که از اسمش پیداست برای تمام افراد نوع یکیه، یعنی یک رب و نوع برای تمام افراد انسان داریم. نوع انسان یه دونه رب و نوع داره که تمام افراد رو تدبیر میکنه، اما در عالم مثال هر فرد انسان یک مثال داره، نه هر نوع انسانی یه رب و نوع داشته باشه، هر فرد انسان یه مثال داره. پس در عالم مثال به تعدد انسان‌ها ما انسان داریم، ولی در عالم عقل به تعدد انسان‌ها انسان نداریم، یک انسان بیشتر نداریم. در عالم عقل یک انسان عقلی داریم، در عالم مثال بی نهایت انسان مثالی داریم، در عالم ماده همچنین. منتها در عالم مثال انسان‌های مثالی همه‌شون جمعن، در عالم ماده انسان‌های مادی به تعاقب میان، همه جمع نیستن، گروهی الان زندگی میکنن، گروهی هم قبلا زندگی میکنن، گروهی هم بعدن، به تعاقب میان و زائل میشن، نوبتشون رو میدن به بعدی ها. در عالم زمان تدریجه، به تدریج میان، جمع نیستن. در عالم مثال همه این افراد بی‌نهایت هستن، جمع هستن. در حکمت الاشراق هم خوندیم تسلسل محال لازم نمیاد در این جور موارد، چون ترتب بینشون نیست. علی در اینجا ترتب بینشون، یکی پدر یکی پسره، اونجا دیگه ترتب بینشون نیست، اینجا تسلسل محال هم نیست، ولو بی‌نهایت هستن. اینجا بی‌نهایت نیستن، اینجا بی‌نهایت هستن، منتها بی‌نهایت تعاقبی. اونجا بی نهایتن، بینشون ترتب نیست، اشکال نداره. اینجا بینشون تعاقب، اشکال نداره. اما در عالم عقل اصلا ما انسان بی نهایت نداریم، یه انسان بیشتر نداریم، یه انسان هست. پس فرق بین عالم مثال و عالم ارباب انواع دو تا شد، یکی این که مثال تجرد برزخی داره، عالم ارباب انواع تجرد تام دارن، یکی این که در مثال به تعداد افراد هر نوعی فردی وجود داره، اما در عالم ارباب انواع به تعداد انواع فرد وجود داره، نه به تعداد افراد. این دو تا فرق عالم مثال و عالم ارباب انواع، فرقشون کم نیست. عالم ارباب انواع رو مثل نوریه میگن، مثل افلاطونیه میگن، اما عالم مثال رو مثل معلقه میگن. بین مثل معلقه و مثل افلاطونی فرقه، یا بین مثل معلقه و مثل نوریه فرقه. مثل نوریه همون ارباب انواع هست، مثل معلقه همین موجودات عالم مثال هست. خب این معقولات بلفی بودن که توضیح داد. و اما المعقولات التي ليست بجواهرها معقولتا بالفعل، معقولاتی که جوهرشون معقول بالفعل نیست، همین چیزایی که در خارجن، معقولاتن، معقولاتن به این مناسبت که معقول ما واقع میشن، یعنی ما میتونیم اینها رو تعقل کنیم، نه خود اینها رو تعقل کنیم، اینا وسیله میشن که ما موجودات عقلیشون رو تعقل کنیم. به این مناسبت اینا میگفته میشه معقولات بالقوه. اما معقولاتی که به جواهرها معقولاتا بالفعل نیستن، ما میاییم اینا رو تعقل میکنیم و اینا میشن معقول، نه خودشون باز باشن معقول، صورتشون میشه معقول. فلیس وجودها وجودن عقلی، مثلا وجودشون وجود عقلی نیست، از اول بل حسی هست، از اول وجودشون حسی است. الا ان لها ارتباطا بالوجودات العقلیه و المعانی السوریه. برای ارتباط با وجودات عقلی و معانی السوریه دارن. ارتباط یعنی چی؟ یعنی ارتباط رقیقه با حقیقت، ارتباط شبه با شبه، چون اینا معلولن، نازل شده از اون حقیقت عقلی هستند. چون نازل شده از حقیقت عقلی هستند، ارتباط با حقیقت عقلی دارن. چون ارتباط با حقیقت عقلی دارن، ما اگر با اینا تماس برقرار کنیم، زمینه آماده میشه که با عقلیاتشون تماس برقرار کنیم، چون ارتباط بینشونه. اینا ما رو هدایت میکنن به سمت عقلیات خودشون. گویا رشته ای از اینها کشیده شده به سمت عقلیات که همون رشته معلول علت بودنشونه، و ما از طریق رسیدن به این محسوسات از اون رشته بالا میریم تا به عقلیاتشون میرسیم. ما در تعقل اون عقلیات رو مشاهده میکنیم، نه این محسوسات رو. این محسوسات مشاهد زمینه هستن برای ما. الا ان لها، یعنی این حسیات، این معقولات، معقولاتی که معقولات بالقوه، معقولاتی که حسیاتن، در واقع اینا ارتباطی به وجودات عقلیه و معانی سوریه دارن، و به مناسبت همین ارتباطن که ما رو به اون موجودات عقلیه میرسونن و تعقل ما رو تأمین میکنن. کل حجاره مثال برای وجودات عقلیه و معانی سوریه نیست، مثال برای عمل معقولات التی لجست به جواهرها معقولتن بالفعله. اونایی که جوهرشون معقول بالفعل نیست بلکه محسوسه، تا آخرم محسوسه. نخیر، یعنی به جوهره معقول نیست، صورتش معقوله ولی خودش معقول نیست. بله دیگه، یعنی به جواهرها معقول نیست، به جواهرها معقول نیست، یعنی جوهرش معقول نیست بلکه صورتش معقوله، به صور حل عقلیه معقوله، نه به جواهر حال خارجی. یعنی عقل ما تعلق نمیگیره به جواهر خارجیه، بلکه عقل ما تعلق میگیره به صور عقلیه. اینا یه صور عقلیه دارن که همون صور عقلیه موجود در عقل فعال یا ارباب انواعه. عقل ما به اون صور عقلیه تعلق میگیره، نه به این حسیات خارجی. این حسیات خارجی فقط معده، اینا معقول نیستن، آخر هم معقول نمیشن. کل حجاره هستن مثال بر اون معقولاته. این که این معقولاتی که به جواهرها معقول نیستن بلکه محسوسن، مثل حجاره، مثل نبات، مثل ما یحملهو مادتون او جسمون. این ما یحملهو مادتون او جسمون از بر حجاره. کل حجارت یک و نبات دو و ما یحملهو مادتون او جسمون سه. ایشون باز بعد از این که دو تا مثال جزئی زد، یکی حجاره یکی نبات، مثال کلی میکنه. ما یحملهو مادتون او جسمون، عرض کردم ماده با جسم فرق میکنه. جسم اهمه، جسم میتونه مادی باشه میتونه غیر مادی باشه. مثلا موجودات مثالی جسمن، موجودات مثالی جسمن ولی ماده نداره. ایشون میگه فرماید هر چیزی که دارای ماده است یا دارای جسمه، این در واقع معقول نیست، اگرچه ارتباط با معقول داره، و ما اون معقولش رو تعقل میکنیم. خودش تعقل نمیشه، خودش اگر مادی باشه محسوس میشه، اگر مادی نباشه فقط جسم داشته باشه متخیل میشه، ولی اگر بخواد معقول بشه خودش نیست که معقول میشه، اون موجود عقلیش هست که با این مرتبطه معقول میشه. فهین نهادهی، یعنی حجاره و نبات و مایه همه رو مادت و جسمان، یا بفرمایید حاضهی یعنی معقولاتی که لیست به جواهرها معقولتا بالفعل فرق نمی کنه. لیست اقولا بالفعل ولا معقولات بالفعل، نه اقول بالفعل نه معقولات بالفعل. اونی که معقول ما میشد عرض کردیم اقول بالفعلند و معقولات بالفعل، که ما صبری از اونها به دست میاریم و به وسیله اونها تعقل میکنیم، به وسیله اون صورت تعقل میکنیم. اینهایی که الان داریم عرض میکنیم که معقولاتی هستن که به جواهرشون معقول بالفعل نیستن، اینا هیچ وقت معقول نمیشن، عقول بالفعل نیستن، معقول بالفعل هم نیستن و آخرم نمیشن، تا آخرم نمیشن. بل یه آثار المعقولات، آثار اون معقولاتن، آثار اون رو ارباب انواعن، آثار صور علمیه عقل فعالن. چون صور علمی عقل فعال توجه دارید که علمش علم فعلیه، علم فعالی که نیست، علم عقل فعال علم فعلیه، بنابراین صورش منشأ موجودات خارجیه. صورش صور علمی است، علمم علم بالفعل، علم بالفعل سازنده علم فعلی، علمشون علم فعلیه، علم فعلی هم سازنده خارجه، پس صبر عقلیه که در عقله اونا فاعلن، مثل خود عقله، یعنی سازنده خارجن، مثل ارباب انبا میمونن، یعنی ارباب انبا هم مسترن، اون صبر عقلی هم مسترن. بله 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 اگر عوالم رو ما طولی فرض کنیم که طولی هم هستن، ناچارن باید علت و معلول، تأثیر و تأثیر رو بپذیریم، چون اصلا طولیت اینطوری توجیه میشه. طولیت را اگه معنا کنید، طولیت فقط در باب علت و معلوله، حتما اون که معلوله در طول علته و اونی که علته فوق معلوله. این طولیت در جایی که علت و معلول باشه. اگر ما عوالم را مرتب به ترتیب طولی بگیریم، قهرن علیت را قبول میکنیم. بنابراین عالم عقل تأثیر میذاره در عالم مثال، عالم مثال تأثیر میذاره در عالم ماده. این رو حتی مشا هم قبول داره، منتها مشا عالم مثال رو قبول نداره، واسطه رو عالم مثال نمیگیره، عالم افلاک میگیره، میگه عالم عقل تأثیر میذاره در عالم افلاک، عالم افلاک تأثیر میذاره در عالم ماده. همین حرف متعالیه رو میزنه، منتها عالم مثال رو عوض میکنه، به جای عالم مثال میگه عالم افلاک. هر دوشون قبول دارن که عقل مستقیما وارد عالم ماده نمیشه و در عالم ماده تأثیر نمیذاره، منتها یکی میگه واسطه ای که بین عالم عقل است و عالم ماده عالم مثاله، یکی میگه نه افلاکه. البته همشون قبول دارن که علیت عقل نسبت به عالم ماده مستقیم نیست، ولی زن نمیشه گفت نمیشه گفت عقل فاعل، مثال فاعل نیست. اگر اینطور باشه فقط خدا فاعله، اونی که شما دارید میفرمایید. خب اینا بهتره، الان مثال بهتره. ببینید شما فرمودید که فرق سومی بین مثال و عالم عقل میشه بذارین، که عالم عقل فاعل، عالم مثال فاعل نیست. هر کدام عالم مثال هم به حد خودش فاعل، چون سلسله علی بینشون سلسله علیه، بنابراین اولی باید به دومی بده، دومی باید به سومی بده، اولی به سومی نمیده مگر از طریق دومی. پس عالم مثال هم علته، عالم مثال هم فاعل، منتها در حد خودش. شما میفرمایید که عالم مثال واسطه است، فاعل همون عقله. اگر اینطور باشه همه واسطه، فاعل فقط خداست، پس همه رو بذاریم کنار. اگر قبول دارید فاعلیت رو ولو به اذن الله، که البته مسلم همینه، اگر فاعلیت هم باشه به اذن الله، پس در عالم مثال فاعلیت رو قبول کنید به اذن الله. بنابراین فرق سومی بین عالم مثال و عالم ارباب انبا دیگه نیست، هر دوشون فاعلیت، منتها فاعلیت فرق میکنه، فاعلیت عقل قوی تره، فاعلیت مثال ضعیف‌تره، شن ضعف و قوت خودشونه، مختصای ضعف و قوت خودشونه. بله فاعلیه اثر فاعلیت دیگه، اثر گذاشتن فاعلیته، منتها هر کی فاعلیتش یه جوره جزل علت وجود نه ها، جزل علت، خب علت قابلیت، قابلیت رو تشکیل میکنه، قابلیت قابل رو تمام میکنه، میشه جزل علت یا شرط. علت مفیده متعالیه نمیگه، متعالیه میگه علت وجود فقط خدا، فتح و غلب علت وجود نیستن، یعنی این وجود خدا ول میکنه، از اون بالا میاد سر میخوره میاد پایین میزده، اینطوری وجود خدا میده، اینا هیچ کاره وسط، این وسط، اینا وسط هست، یعنی این پله هایی که از این پله ها باید این وجود به پایین تا برسه به ما، در این پله ها هرچی که میاد یه مقدارش جا میذاره، وجودی که از بالای پادشاهت خیلی نورانیه، تو هر پله که میاد یه مقداری جا میذاره، یه مقدارم رنگ میگیره، از اون پله رنگ میگیره، یه مقدارم جا میذاره، وقتی به ما میرسه دیگه ضعیف شده است، صورت مدنیت خیلی دیگه ضعیف شده، ولی همه رنگ ها رو با خودش آورده، یعنی چون از این مسیر عبور کرده، همه اون رنگ هایی که در این مسیر بوده خاصیت هایی که در این مسیر بوده ضعیفاً در خودش آورده. مثل یه شهری که شما لحاظ کنید از اون بالا به سمت پایین، تمام اون شنهایی که هست با خودش جمع میکنه میره پایین، یه چیزایی که با خودش جمع میکنه میره پایین. این هم همه چی رو با خودش آورده. چون همه چی رو با خودش آورده، قدرت داره که به همه چی برسه. همه چی رو آورده ضعیفاً، یعنی قوه همه چی الان درش هست. چون از این مسیر عبور کرده، تمام خصوصیات این مسیر رو دیگه گرفته و الان میتونه تمام خصوصیات رو دوباره شکوفا کنه و بالفعل کنه و به درجه عالی برسه. اینی که انسان میبینید همه چیزها رو داره، چون از همه این مسیر عبور کرده. حیوانات از مسیر بالا دیگه عبور نکردن، از عالم مثال عبور کردن به پایین، لذا دیگه اگرم بخوان ترقی کنن هیچ وقت تا عقل نمیرن جلو، چون از اونجا نیومدن، مقتضای عقل رو نگرفتن، حتی بالقوهش رو ندارن تا بعد بسرش کنن. اما انسان چون از اون بالا آمده، نیروی رفتن تا اون بالا رو هم داره. در چی؟ در طول هنه، در طول این موجود. حالا در اصل افلاک رو آبا میگن، افلاک رو آبا اسمی میگن، در طول هنه تأثیر گذارن. خب بلهی آثار المعقولات و زلالها و اشباهها، این موجودات حسیه که ما داریم خود معقولات نیستند و معقول بالفعل هم نمیشند، بلکه آثار معقولاتن، زلال معقولاتن، اشباه معقولاتن، یعنی تنزل یافته اینها هستند در خارج. همونطور که عرض کردم معالیل اینها هستند. اشباه و زلال هم هست، سه یک معنی داره، آثار، زلال، اشباه، تعبیرات مختلف. و اول ما یحدث من العقل الانسانی به تب، سر سطح باید نوشته بشه، اول مطلبه باید سر سطح باشه، اصلا بس عوض شد رفتیم توی بحث دیگری که ظاهرا وقت هم اجازه نمیده که ادامه بدیم.